ستاره 780، ستاره 10، ستاره 5 مربع به پویش به عشق علی علیه السلام برای ایتام بپیوندید. در ایام ماه مبارک رمضان به پویش به عشق علی علیه السلام برای ایتام بپیوندید.
این پویش سومین سالی هستش که داره برگزار میشه. رادیو تهران هم که همیشه پایه بوده و به عشق علی، ما رادیو تهرانیا، این که میگم ما رادیو تهرانیا یعنی ماهایی که داخل رادیو تهران هستیم و شمایی که شنونده همیشگی رادیو تهران هستید، همیشه پایه بودیم، همیشه دست به خیر بودیم و کارهایی رو کردیم. جمع میبندم خودم رو با شما. و سال قبل اگه خاطرتون باشه آزادی زندانیان بود، برای اینکه خیالتون راحت باشه که واقعا این پولهایی که داده شد جاهای درستی رفت و هزینه شد، با همون زندانیهایی که آزاد شده بودند گفتگو کردیم مفصل و پخش هم شد. امسال هم حالا به نحو دیگری داره این اتفاق میفته، خیالتون از این بابت راحت باشه. آقا رونقی تضمین میکنه دیگه، ببرید خیالتون راحت باشه. اگه این کافی نیست برای شما؟ نه، آیا این برای شما کافی نیست؟ به من چی بده؟ به هر جا میخواد به صندوق صدقات بندازه من چی کار؟ ما اینجا یه تیم پایه داریم که من میگم آقای رونقی برای شما کافی نیست، همه سراشون میبرم بالایی. خیلی باحالن دمشون گرم. ولی به هر حال میدونید که یه رادیو تهران پشت این ماجراست و دوستانی که دست به خیر هستند و هر کدام هم کم نامی نیستند و انشالله شما هم که قدم خیلی برمیدارید و دست به دست هم بدیم و اتفاق بسیار خوبی رو رقم بزنیم. بریم سراغ سوالمون. من یه بار ازتون دوباره بپرسم، خطای کیو ندید گرفتی یا کی خطاتو ندید گرفته؟ 2265 2465 2265 2464 66 و شماره پیامکی 3094. بریم یه بخشو بشنویم به اسم هنر در رمضان. هنر در رمضان یه جورایی خاطره بازی ماست با اتفاقات خیلی خوب و دلنشین هنری که در رمضان‌های گذشته باهاشون مواجه بودیم. یه وقتایی صحنه از یک سریال، یه وقتایی شنیدن یک قطعه موسیقی های ما رو پرت میکنه به رمضان یکی از سال‌های گذشته.
آدم ها اشتباهات زیادی در طول حیاتشون مرتکب میشن.
کدوم لقمه حرومی سر سفره من خوردی اینطوری پلید شدی مسئول؟
گاهی اوقات باطن برخلاف اون چیزیه که در ظاهر نشون داده میشه.
خیلی از ما فقط اسممون مسلمونه.
گاهی اوقات حواسمون به خودمون نیست، پر شدیم از پیرامون، از خطا، از نابخشودگی.
دارم به دو میرم طرف مرگ و یه نگاه پشت سرم نمیندازم ببینم این همه سال چه غلطی کردم.
گاهی اوقات لازمه ببخشیم، اما گاهی اوقات اونی که باید بخشیده بشه مایی. بخشیدن هم که رأفت و مهربونی میخواد، رأفتی از جنس پدر و مادری.
حاج فتح‌الله میگفت اولاد وسیله آزمایش پدر و مادر است. خیلی وقتا آدم ها آخرتشون رو پای مهر پدری و مادریشون میدن.
اگه دنیا اینی باشه که تو میگی، میخوام 100 سال سیاه نباشه.
نه، دنیا چیزای خوبم داره، آدم های درست درمون هم کم نداره، یکیش خود تو.
آدم‌هایی که برای بخشیده شدن دنبال فرصتن، ولی از کجا معلوم که این فرصت پیش بیاد؟
دیر فهمیدم روزگار به من فرصت جبران نداد. من اگه جای تو بودم با روزگار دست به یکی نمی‌کردم. به بهمن یه بار دیگه فرصت جبران می‌دادم. کاش من جای تو بودم. راستی ها، کاش جای تو بودم.
و آدم هایی که باید دلشون رو راضی کنن تا سیاهی که دیگری به جا گذاشته رو فراموش بکنن و سفیدی رو به جاش بشونن. ولی کیه که ندونه بخشیدن و چشم پوشی از بدی ها اول از همه حال خود آدم رو خوب میکنه.
اگه یکی رو با من سر و صدام رو بلند کردم معذرت میخوام. خب شما میگفتین چی تو کلتون رو؟ ما هم آروم تر بودیم. به هر حال شما همیشه برای ما بزرگ بودیم و بزرگ هستیم.
نجمه زند عروسی مهران رو با آب رو برگزار کن.
روزها فکر من این است همیشه سخنم که چرا غافل از احوال دل خویشتنم.
حالی که هر لحظه باهاش میشه خدا رو نفس کشید.
همش از خودم میپرسم اگه تو نبودی کارم به کجا میکشید.
من حالم خیلی خوب شده رضا.
از کجا آمدم بهر چه بود به کجا میروم آخه ننه ما میوطنم.
خب امروز 20 فروردین ماه هست، سال روز شهادت سید مرتضی آوینی و روزی که به اسم روز هنر انقلاب اسلامی نامگذاری شده. در بخشی که خدمتتون عرض کردم با مستندسازان صحبت میکنیم، امروز میخواییم با مستندسازی صحبت بکنیم که در جشنواره سینما حقیقت امسال، در سال گذشته به نوعی دیگه، اثر سرباز شماره 0 رو داشت و تونست بهترین مستند در بخش شهید آوینی رو کسب بکنه و البته به 40 جشنواره فیلم فجر هم راه پیدا کرد. یه مستند متفاوت هست درباره زندگی یک جانباز، حالا راجبش بیشتر صحبت خواهیم کرد. اما گفتگو میکنم در این لحظه با محمد آقای سلیمی راد، کارگردان این مستند. آقا سلام علیکم، عصر شما بخیر، تئاتر قبول.
سلام عرض میکنم خدمت شما آقای رونقی و شنوندگان برنامه اختیاری تئاتر وادات، همه قبول باشه، در خدمتتون هستم.
درود بر شما، خیلی مخلصیم. الان کجا تشریف دارید اول از همه؟
من الان کوکیلو بوی رحمت یاسوج هستم.
به 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 به، پس شما افطارتون دیرتر از ما هم هست با این حساب، نه؟ یعنی شما احتمالا میفته افطارتون 8 به بعد احتمالا.
فکر کنم 10 دقیقه تقریبا میشه 10 دقیقه به 8.
10 دقیقه پس با مایی؟
بله بله، شاید یه چند دقیقه
خب باشه. من چرا فکر کردم ممکنه احتمالا مال شما دیرتر از مال ما بشه، ولی حالا پیشبینیم این بود که دیرتر میشه یه ذره. انشالله که قبول باشه. پس خوبه، ما مزاحم، چند روز قبل مزاحم افرادی میشدیم که ساعت افطارشون دقیقا اون لحظه بودش که ما زنگ زده بودیم بهش و خب ساعت افطار ما نبود اون موقع. دوستان راجع به این مستندتون بدونم، اما اول از خودت بدونم محمد جان، یه بیوگرافی مختصر به من بده تا بعدش بریم یه معرفی از همین مستندتون داشته باشیم.
خواهش میکنم. من والا فیلمسازی رو از سال 86 با ورودم به دانشکده سینما بوشهر درش کارشناسی شروع کردم. از سال 89 تقریبا میشه گفت به صورت حرفه‌ای هم مستندسازی و هم در زمینه داستانی کار کردم و تا الان یه چیزی میشه گفت هلوش 10-12 تا فیلم کوتاه مستند و داستانی ساختم و اولین مستند و بلند من با عنوان سرباز شماره 3 رو سال در واقع میشه گفت تولید سال 99.
آها 99 شروع شد؟
بله بله تولید کرد سال 99 این فیلم تولید شد.
آها سال 99 تولید شد. بریم یه معرفی از این کار بشنویم، فکر کنم یک کار یک دو دقیقی بشنویم و بعدش راجبش صحبت کنیم.
بله در خیلی
ما همه یه کلمه نیخوان که تو زیم امضا کنی که یه آقا می بیمارستان شهدقایی بستری بید بشت دادارم هم یه
شما اسمت جز اون لیست هسته که هنوز مال همون ساله همون تاریخه حتی اونش مزروع آدین شهید آدین زلوش علامت زیاد
گواهی مزروعیت جناب آقای محمد علی خشانی.
بنده تصویر حساب نستم و بنابرای خاطر مشکلاتی که الان دارم خانم و بیمار است لا علاج هر چی هم داشتم هزینش کردم الان محتاج یه دفترچه گرم که از دفترچه استفاده کنم.
کارگر اجرامی زن همسایه نه هزینه اینو تا ازش مراقبت بکنه تا ما برگردم.
به خاطر استنشاق گاز شیمیایی
یه کلام سیم امضا اکنی یا نه
خب این در واقع یک معرفی از مستند شما بود. من در خلاصه توضیح مستند چون خودم متاسفانه ندیدم مستند رو ولی میگم و بعد شما توضیحات تکمیلتر رو به من بدید لطفاً که روایت یک جانبازیه که سالهای پیگیر جانبازیش نبوده و بعد از یک اتفاق برای یکی از اعضای خانوادهش تصمیم میگیره که یه مسیر پرپیچ و خمی رو بره. اصلا سوژه را کجا پیدا کردی؟ آیا از همون ابتدا همراهش بودی یا نه شنیدی و از نیمه ها باش همراه شدی؟ چگونه اتفاق افتاد؟
بله سوژه از طریق یکی از دوستان من به من معرفی شد و خب ما در همون جلسه اول با یکی از دوستانم که معمولا کارهای پژوهشی مستند من رو با همدیگه انجام میدیم آقای محمد جواد سعیدی ما خب با هم رفتیم خدمت ایشون و من در اون جلسه اول متوجه شدیم که آقا جهانگیر سوژه مستند من همرزم پدر خود من در جنگ بودن و با پدر من در عملیات کربلای 4 به شهادت رسید و اونجا من متوجه شدم که جهانگیر در واقع همرزم پدرم بوده و خب یه ارتباط دوستی خوبی در همون جلسه اول آشنایی من و آقا جهانگیر شکل گرفت و خب این باعث شد که در واقع ما مصممتر بشیم برای اینکه پژوهشمون رو راجع به زندگی آقا جهانگیر شروع کنیم.
و این که اصلا حالا پدر همرزم بودن با ایشون کمکی کرد به اتفاق به اینکه به شما اعتماد بکنن که این مستند رو ازشون کار بکنید یا نه واقعا خودشون هم همینجوری پایه بودن؟
بله خب اتفاقا همین مسئله باعث شد که خب آقا جهانگیر خیلی زود به ما اعتماد بکنن چون ما میخواستیم راجع به مسئله یا یک بخشی از زندگی ایشون مستند بسازیم که خب شاید هر کسی اجازه ورود به اون حریم سوژه رو نداشت و به این خاطر جهانگیر به خاطر خاطرات خوب و اون رابطه خوبی که با پدر من در زمان جنگ در اون 4-5 ماهی که خودش معمولا تعریف میکرد و اینها همین باعث شد که خب اعتماد شما کلن درگیر در واقع پژوهش این کار بودیم و دنبال زاویه درست نگاه به زندگی آقا جهانگیر بودیم و خب خوشبختانه به واسطه اعتمادی که ایشون داشتن این کار به خوبی حداقلش گفت انجام شد.
احتمالا بعد پا به پاشون خیلی جهان میرفتید که ورود دوربین اونجا خیلی محلی از اعراب نداشت.
یک بخش اتفاقا از فیلم من راجع به اون بیماری خاصی هست که همسر آقا جهانگیر دارن و همسر ایشون دچار بیماری تشنج هستن و در طول روز حتی میشه گفت که چندین بار این حالت بهشون دست میده و خب در یک مواقعی که بیشتر این حالت بهشون دست میداد شبها بود و خب ما یه دوربینی خریداری کردیم و در اختیار آقا جهانگیر قرار دادیم که اون صحنه رو حتی خود ایشون برای ما فیلم برداری کرد و اونها رو در فیلم، حالا کسانی که فیلم رو دیدن میبینن، چون حالا ابتدای فیلم ما توضیح دادیم که این تصاویر توسط خود آقا جهانگیر فیلم برداری شد.
و خب فکر میکنم غیر از این که شما تصمیم میگیری که یک همچین چیزی رو به تصویر بکشی، مواجه شدن با این خانواده، مواجه شدن با مرد شریفی که حالا بعد از این همه سال میخواد بره پی جانبازیش، فکر میکنم خود شما رو هم تحت تاثیر قرار داده، درسته؟
ببینید یک این نکته جالبی که در واقع تو این مستند بوده، حالا نه بخاطر اینکه من این کار رو ساختم، اون حس همزادپنداری مخاطب با مستند. من این رو وقتی مواجه شدم، خب این فیلم در جشنواره فیلم فجر کاندید دریافت سیمرغ بوده و خب در جشنواره دیگری که حالا در ادامه اشاره خواهم کرد حضور داشت و جایزه‌های زیادی رو گرفت، وقتی مخاطب از سالن بیرون می اومد خیلی برای من جالب بود که به من میگفت که چقدر داستان زندگی آقا جهانگیر مثلا شبیه یکی از اقوام من هست، شبیه زندگی حتی مثلا بعد از جنگ پدر من هست یا فلان یا بیست. این خیلی برای من جالب بود که این که مخاطب خودش رو در اون فیلم میدید و داستان زندگی خیلی از مجروحای جنگی و جانبازایی که بعد از جنگ به نظرم شاید حالا کمتر بهشون توجه شد و مشکلات زیادی داشتن، این حس رو خود من وقتی در واقع برای اولین بار با آقا جهانگیر مواجه شدم و خاطراتی که تعریف میکرد و مشکلاتی که بعد از جنگ برای ایشون به وجود اومده بود رو درک کردم و این حس اتفاقا خیلی برام جالب بود که مخاطبم هم منتقل شده بود.
شما پدرتون هم جانباز هستن؟
نه، پدر من شهید شده.
شهید شده.
و منظورم اینه که تو بستگان ما برای خانواده های زیادی هستن که با همچین مشکلاتی مثل آقا جهانگیر مواجه هستن.
کاملا درسته، کاملا درسته. و کاری که شما انجام دادید و انجام میدید به تصویر کشیدن اون چیزی هستش که خیلی ها ممکنه خودشون رو در اون مستند پیدا بکنن یا کسی رو که میشناسن در اون مستند پیدا کنن. به هر حال خیلی ممنون و متشکرم از شما
زیکر روی خط ما اومدید. در خدمتتون هستم، خیلی خوشحال شدم و
سلامت باشین.
امیدوارم که موفق باشین.
اگه نکته خاصی دارید که جا مانده من نپرسیدم یا خودتون دوست داشتید اشاره بکنید که خوشحال میشم بشنومش.
خواهش میکنم. و من میخواستم یه مقدار در مورد بعد از اون اتفاقاتی که در واقع بعد از اکران فیلم برای آقا جهانگیر
آن چی شد اتفاق... راستی آره خب این خیلی مهمه، چقدر حیف که نگیم اینو. چی شد؟
بله خب در جشنواره فیلم فجر لطف کردن عزیزانی که تشریف آوردن، معاون محترم رئیس جمهور آقای دکتر قاضی زاده، آقای دکتر زالی رئیس دانشگاه علوم پزشکی، آقای دکتر نصیری معاون محترم امور اجتماعی سازمان بهزیستی. خب بعد از اینکه فیلم رو دیدن، خب آقای دکتر زالی خودشون شخصا یک تیم پزشکی تشکیل دادن و خودشون قرار شد که درمان همسر آقا جهانگیر رو بر عهده بگیرن و خب مراحل اولیه‌اش انجام شد و خانواده آقا جهانگیر قرار هست که فکر کنم در هفته آینده برای بار دوم اعزام بشن به تهران و اونجا کار درمانشون انجام بشه. از طرف سازمان بهزیستی هم قرار شد که هم هزینه حق پرستاری و یه سری هزینه‌هایی برای مثلا مسکن ایشون در نظر گرفته بشه که امیدواریم همه این قولهایی که از طرف مسئولین محترم داده شد برای آقا جهانگیر و خانوادهش عملی بشه
انشالله. خیلی ممنون و متشکر، سپاسگزار، تاعت قبول و خدا نگهدار.
خواهش میکنم، خدا نگهدار شما.
عاشقانه و آگاهانه بندگی او را اختیار میکنه. کدام محبوب و معشوق زیباتر و بی‌نیازتر و بنده نوازتر از او انتخاب ماست در اختیاریه‌ای به وسعت جان و جهان. اختیار نام دیگر عاشقی های ماست. اختیاریه.
بریم سراغ پیامک‌های شما ببینیم که شما آخرین بار خطای کیو ندید گرفتید و کی خطاتون رو ندید گرفته. 22-65-24-65-22-65-24-66
پیامک 3-9-4 آقایی که چند دقیقه پیش پیام داد گفت سلام شطور، منظورش چیه؟ به خاطر اینکه ما به عنوان شنونده میخواییم بفهمیم منظورش چیه. اگه توضیح نده من نمیبخشمش. سپاسگزارم از جناب آقای رونقی پر انرژی. خداوند پشت و پناه شما و همکارانتون. زنگنه هستم. خدا نگهدار.
با من بود، با من بود. چه جنبه به خودتون میگیرید شماها؟ یا خب خودتون لابد یه مثلا کینه از کسی به دل گرفتید که الان دارید به خودتون. با من بود، اصلا من نمیفهمم چیزی. آقا من شطور؟ من شطور؟ چیزی بدیه مگه؟ دو تا کوهان داره، خیلی هم خوشگل و خرامان خرامان. را میره تو صحرا. البته موارد تکوهانش هم وجود داره، ولی خب چون آدم جاگیریش توی قسمت ما بین دوتا کوهانش خیلی راحت تر هست، ما معمولا وقتایی که میریم یه جایی مثلا جای تفریح گردشگری هست بهمون شطور پیشنهاد میکنن سوارشیم، اون دو کوهانه رو سوار میشیم، اونجا آدم خیلی بهتر جا میفته. گفتن حسین طالبی از میدان شهدا با سلام آقا وحید رونقی عزیز، من خودم از اشتباه بقیه سوء استفاده نمی کنم، ولی بعضیا فقط منتظرن تا از اشتباه بقیه برای خودشون مهره برداری کنن و طرف رو ضایع کنن، و این وظیفه ماست به اینجور افراد میدون ندیم.
میخواستم خدمتتون عرض کنم که بزرگترین خطایی که تو زندگیم بخشیدم خطای همسرم بود، چون زندگیمو دوست داشتم، ولی برعکسش کوچکترین خطایی که ازم پذیرفته نشد همسرم بود که نپذیرفت و زندگیمو منجر به جدایی شد. ممنونم از برنامه خوبتون.
میگن طرف داشته به درگاه خدا گریه میکرده، میگفته خدای منو ببخش، خیلی سنگین گریه میکرده، خیلی زیبه. خانومش بیاد میزن پسی کلش، میگه چرا میزنی؟ میگه والا اینجوری که تو رو داری گریه ازاری میکنی خدا هم ببخشتت من نمیبخشم. حالا ببینیم، نمیدونم شما چی کار کردین، منم نمیدونم، ولی ایشالله که یه مقدار صبوری بکنید، مخصوصا خانم و آقای نسبت به هم دیگه یه مقدار صبوری بکنید، یه ذره موسیقی شاد گوش بدید، قشنگ فکر کنید مثلا رو فیلم عروسیتون الان وارد سالن شدیم، دارید با همه دست میرید، آقایون در قسمت آقایون، خانم ها در قسمت خانم های جدا جدا. فرزان خود فدوی گفتن که من بخشیدم چون معتقدم خودم باید بخشیده باشم، خیلی ممنون و متشکرم. بعد گفتم انوزم بخشش دیگران یه جاهای خودمون رو از درگیری‌های ذهنی رها میکنه. داوود جعفر پور گفته این رو و گفته اسخر برخوردار، من یه اشتباه بزرگی تو زندگیم کردم که همسرم ازش گذشت. ممنونم اسخر جان، اشتباهاتتون یه ذره واضح‌تر بگید، چون آدم یه وقتایی مثلا فکر میکنه شما حقوقتو برای چی پلی استیشن خریدی، من مثلا در این اندازه فکر میکنیم کار بدی کردی. گفتند چی؟ من کسی که ظلم و ستم کنه رو به سزای عملش میرسونم، پیامبر نیستم که ببخشم، رحیمی از دماوند. منظورشون احتمالاً رحیمی از دماوند بوده. البته
حالا راجع به بخشش آدم میتونه، حالا میتونه بزرگترینش نمیشه، آدم میتونه از چیزای کوچیک شروع بکنه که نخواد چیزی رو به دل بگیره، تو خودش بریزه، از طرف مقابلش دلگیر باشه. خیلی راحت آدم میتونه مسائل رو با حرف زدن حلش بکنه. به نظرم
گفته سلام حاج وحید، خیلی مردی، قربون شما برم، مرسی، خیلی شکری. 30 سال پیش برادرم اموال پدریمونو بالا کشید، منو به خاک سیاه کشید، نه به خاک کشید، سیاه رنگش مشخص نکرد، منو به خاک کشید. او در پاسداران زندگی میکند، من افسری مستاجرم و راننده تاکسی، گرفتار یک سری یک سره خانواده‌ام. میگویند بی عرضه‌ای، چجوری ببخشم وحید جان؟ سالار مصطفی از تهران. اولا که اون بیورزه که خانوادتون دارن میگن چون با الف میگن اصلا حساب نیست. اگر میگفتن بیورزه با این گفته بودن اون موقع درست بود بیورزه به حساب میاد. برای من شما اصلا حساب نکنید. این ازم. بعدش هم اخویتون در پاسداران زندگی میکنن. برابرتو جمع میکنیم دست جمعی میریم روی دیوار خونهشون با اسپری مینویسیم. یا الان نمیدونم چی مینویسیم ولی دیگه به خلاقیت خود شما هر چی بگی ما همونو برمی‌داریم مینویسیم. این از این سوالمون رو میپرسم ازتون که شما آخرین بار خطای چه کسی رو ندید گرفتید یا چه کسی خطای شما رو ندید گرفته؟ 2265 2465 2265 2466 با پیامک 3094 بریم در سطح شهر با خانم مصطفی همراه بشیم ببینیم دم افتادی چه خبره.
زندگی بابد و خوبش شکل یه باید غافل از این شد چی به جا میمونه از ما.
عرض سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز برنامه اختیاریه. من الهه‌صادات مصطفی هستم، گزارشگر این برنامه. همکنون در یکی از خیابان‌های تهران پارس داخل یه نونوایی اومدم، نون بربری. الان می‌بینم که دستگاهی که روشن نون بربری هم در حال آماده شدن، البته کلی هم کنجد روی نونا داره خودنمایی می‌کنه. من می‌خوام با آقایی که اینجا مسئول هستن صحبت کنم و همین الان یه عالمه خمیر جلوی من هست که یه وسیله دست این آقاست روی خمیر رو در واقع دارن شکل میدن. یه چیزی هم روی این خمیره هست. این چی آقا؟ سلام.
سلام خانم.
لومار. وقت شما بده. چی؟
ممنونم. لومار بهش میگم.
چی هست؟
آب سرد رو با آرد قاطی میکنیم عین دوغا.
خب
بعد به هم میذاریم، آب و جوش رو میریزیم توش و این در یه خوردم نشاسته میذاریم بهش و روش قرمز میشه.
صف طولانی و نون خریدن ماه مبارک ساعت نونپزی فرق میکنه؟
تو این منطقه فقط این نونوای شلوغه.
دهن روزه داری این کارو انجام میدی، چه انرژی نگهت میداره؟ چه خدمت کنی به مردم؟
والله توکل به خدا، انشالله که روزام رو خدا قبول کنه. خدا قبول کنه انشالله.
الان داری چی کار میکنی؟
دارم کنجد میکاشم روش که سری مردم را بیارم، کار مردم را بیارم.
خب شنوندگان عزیز، همین الان این آقایی که در واقع داره نون رو آماده میکنه، من میبینم که نون بربری رو با دستاشون میکشن روی دستگاهی که داره گردون میچرخه تا این نون پخته بشه. همزمان که با من صحبت میکنن کنجد روی نون میپاشیدن، همزمان حواسشون بود که نونها کاملا قرمز بشه و نسوزه، و از اون طرف هم حواسشون به مشتری بود که هر مشتری چند تا نون خریده و چقدر پول داده و چند تا نون باید بهشون تحویل بدن. ناگفته نماند که یه آقایی هم همراهشون هستن که کمکشون میکنن و بیرون هم که ماشاءالله صفی از مردم ایستادن برای تهیه نون دم افطار که هر کدوم حالا یا مهمان دارن یا خودشون و خانواده‌شون سر سفره افطار هستن. ولی نکته جالبش اینجاست که این آقا با دهن روزه چه انرژی ماشاءالله داره که داره اینجوری به مردم خدمت میکنه، و اینکه اینقدر اینجا گرمه، حالا به هر حال اونایی که روزه میگیرن خوب میدونن که این گرما خیلی آدم رو اذیت میکنه، ولی ماشاءالله ماشاءالله خدا بهشون انشاءالله توان و قدرت بیشتری بده و چقدر هم ماشاءالله فرض دارن این کار رو انجام میدن.
بیا بیا
خب ماشاءالله چه با سرعت هم دارن کارت میکشن و به مردم خدمت میکنن. لحظه افطار چی کار میکنید؟
دبه آب مستقیما میبریم.
آها، یعنی اینقدر اینجا گرمه و شما تشنتون میشه؟ چای نمیخورید اول آب میخورید؟
اول فقط دبه آب.
خب اینجوری که خیلی به معدتون فشار میاد. اما ناصر شما چی کار میکنید این ترازوه؟
خب دیگه این چونه رو من میبارم ترازوی میزون 600 گرم و چونه میکنم آماده برای مشتری. دست آقا شد بعد چونه شون میکنم خوشن دیگه آماده میشه برای شاطر بیریزم اون برای شاطر آماده شونه برای نون.
آقا کار سختی دارید دهن روزه نه؟
فقط تشنگی دهن روزه گشنی نیست، فقط تشنگی.
و خستگی، درسته؟
خستگی و تشنگی. بس سلام.
من خیلی وقت این دو برادر بزرگوار رو نگیرم، مردم میخوان نون بخرم برای لحظه افطار، خیلی وقتشون رو نمیگیرم و از همینجا و از همه شما شنوندگان عزیز التماس دعا دارم لحظه افطار ما رو هم دعا بفرمایید. آقا خسته نباشید، خدا حافظتون باشه.
بازیه زندگی رسمش